لازم است که قلب و دل ما پاک بشه تا دیگران را راحت تر ببخشیم، مخصوصا اعضای خانواده خود.
دقیقاً اشتباهات که از طرف خانواده صورت میگیرن بخشیدن آن بدون شک پاکی دل میخواهد، چون پاکی دل تنها گزینه یا فرایندی هستن که در این بخش کار میروند.
و چطور به نظر شما با کودک ها یا بزرگترا با قلب پاک رفتار کنیم؟
ما باید رفتارشان را از جنبه های مثبتش ببینیم، چون کودکان یا بزرگانی که از جایی که ما بنگریم میگن که انسان جای دل خطا است، باید این را بپذیریم که انسان خطا میکند و خطاهایشان را ببخشیم. بخشیدن تنها راهی هستن که انسان را با پاکی دل میرساند و نادیده میگیریمش.
و آیا صداقت در خانه با پاکی دل میتونه به نظر شما کمک کنه؟
صداقت بله خیلی، چون پاکی دل نداشته باشیم ما قدر و ارزش فامیل را نمیفهمیم. زمانی که ما اگر خود را از نگاه نفس، از نگاه چی پاک کنیم، در اون صورت ما میتونیم که پاکی دل در آنجا صورت بگیرند و صداقت اجرا کنیم در اونجا.
بله، خب چگونه به نظر شما دلخوری های خانوادگی را پاک کنیم؟
دلخوری خانوادگی را باید بفهمانیم که باید اما فامیلی که با ما ارزش قائل هستن با وصف یک فهمیده خانواده با او بگیم که این دلخوری که ما میکنیم یعنی به نفع ما نیست، این یک وسواس هستن که با ما صورت گرفتن، این یک عامل هستن که ما را به راه گمراهی میکشاند.
بسیار خوب، زنده باشین. ما تشکر میکنم از شما و از این فرصت دادین بر ما. زنده باشین،
سلامت باشین، بخیر باشین.
دوستان شنونده، در بخشای بعدی کافصب با همکارایم باشین. وقت خوب و خوش براتون میخوایم. خدا نگهدار.
بکاف صبح سر بزن
ستار میزند نسیم
صدای پا
صدای دل
صدای عشق میوزد
جگر شیر نداری سفر عشق نرو. ایره پشت باز مطلع شد شما بخونده باشین. دوستان درست است که عشق عاشقی جگر شیر به کار داره، اما یک چیز دیگه هم به کار داره، دل پاک. عاشق باید پاک باخته باشه. معشوق خدا بازی نمیته هیچ عاشقی. عشقش به خاطر سودجویی نیست، او برای معشوقش فداکاری ها میکنه و اگر ببینه که طرف برای عاشقی آماده نیست یا ایجاده یک طرفه شده، بازم او را آزار نمیده، شله نمیشه و آرامش معشوق خدا بر هم نمیزنه و اینا همگی نشأت میگیره از دل پاک.
دل پاک هم باعث میشه که ما اشتباهات خانواده ما را زود ببخشیم. میشه که در خانه بعضی وقتا ما امرای برادر ما مثلا یک روی یک موضوع اختلاف پیش میانی با ناراحت میشیم، باز پس او را اگر زود ببخشیم این باعث میشه که امو دل ما چی باشه؟ بیشتر پاک باشه.
بله، چگونه در خانه دل پاک داشته باشیم؟ حامد خان از قندهار گفته راستگویی در خانه باعث میشه که پاکی دل ما بیشتر شود و اعتماد صلح در خانواده برقرار شود. زری از جلال آباد گفته که با عذرخواهی و محبت میتونیم پاکی دل در خانه نگه داریم و کدورت ها را از دل خانواده پاک بسازیم.
بخشیدن اشتباهات خانواده نشان دهنده پاکی دل است و وقتی با قلب بزرگ خطاها را ببخشیم، آرامش به خانه برمیگردد و دل ما از کینه خالی میشه.
صبحتان خیلی بخیر. تشکر که همچنان همراه کافه صبح هستین. کوشش میکنیم که با بخش‌های مختلف بخصوص با پیشکش‌های ویژه در خدمت شما باشیم و حالا نوبتش رسیده که یک پارچه موسیقی را گوش کنیم.
بالای هوا مداری جلو تا میذاره رای چاری دنیا که ارزش حتی ثانیه قصه خوردن رو نداره بالا پایین داره این زمونه هرچی بالایی به خواب تمونه نگیر بهونه اون مهربونه زندگی کن عاشقونه نگیر بهونه اون مهربونه زندگی کن عاشقونه از غم و تو بکردم از ته دل میخندم تو بازی زمونه همیشه من برندم از غم و تو بکردم از ته دل میخندم تو بازی زمونه همیشه من برندم آره برندم عاشقم و غم ندارم من محال کم بیارم کاری به عالم ندارم آخه من خدا رو دارم بی خیال بی خیالم خیالی بی خیالم بالا پایین داره این زمونه هرچی بالایی بخواد همونه نگیر بهونه اون مهربونه زندگی کن عاشقونه نگیر بهونه اون مهربونه زندگی کن عاشقونه از غم و توبه کردم از ته دل میخندم تو بازی زمونه همیشه من برندم از غم و توبه کردم از ته دل میخندم تو بازی زمونه همیشه من برندم آره برندم
خیلی سپاس. پیامک براتون بخوریم. خانم گلرخ از بامیان گفته که روزی پسرم اشتباه کرد و ما با پاکی دل او را بخشیدم و این کار دل ما را پر از محبت کرد و بعد از او خیلی مشوره میکرد و کارهای خود را تصحیح میکرد تا دیگه تجربه تلخی اتفاق نیفته. چقدر خوب است که آدم با پاکی دل در خانواده برخورد کنه و حتما نتیجهش هم دریافت میکنه. این هفته از دلپاکی در کافه صبح با شما گپ میزنیم و سوال موضوع امروز ما ایست که چگونه در خانه و فضای خانواده میتونیم دل پاک داشته باشیم. خب چند نفر میشناسین که در خانه به خانم خود به خانواده کمک میکنه؟ خبر دارین که در این مورد یک حدیث از پیامبر بزرگوار داریم که فرمود به خانواده خدمت نمیکند مگر صدیق، شهید یا مردی که خدا برش خیر دنیا و آخرت خواستوی مقام خیلی بالاییسته و اطمان تا آدم ها دل پاکی داشته باشه که چون این جایزه از خداوند تبارک و تعالی دریافت کنه. شما هم نظرتان برای ما روان کنین راجع به دل پاکی و خصوص در فضای خانواده که از چراهایی میشه این نعمت در خانه و خانواده داشت. به لحظاتی رسیدیم از کافه صبح که باید عرض سلام داشته باشیم. در نزدیکی زیارت و بارگاه حضرت امام رضا علیه السلام هستیم و میخوایم لحظات معنوی رو به هم دیگه هدیه کنیم با تقدیم سلامی به ساحت مقدس این امام بزرگوار و رؤوف و مهربان. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى الامام التقی النبی حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة يا صليت على أحد
با ساعت 8 بامداد به وقت کابل رسیدیم و در خدمت همکار عزیزم هستیم آقای محمد باقر حسینی و میخوایم خبرها رو بشنویم. سلام صبح شما بخیر.
سلام صبح شما هم بخیر، در خدمت شما هستیم.
زنده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که همراه شما عزیزان باشم. رئیس اتاق بازرگانی خراسان جنوبی از ظرفیت های تجاری و مرزی این ولایت برای تقویت روابط اقتصادی با افغانستان و جذب سرمایه گذاری های مشترک خبر داد. علیرضا خامزر رئیس اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی خراسان جنوبی در نشست فعالان اقتصادی این ولایت با والی فراه افغانستان و هیئت همراه در منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی از پتانسیل بالای این ولایت برای تبدیل شدن به مرز رسمی مشترک با افغانستان خبر داد. وی با اشاره به 331 کیلومتر مرز مشترک و 4 معبر فعال گفت حدود 50% تجارت ایران با افغانستان از طریق مرز ماهیرود انجام می شود. خامزر افسود که با تکمیل جاده ماهیرود فراه که در حال دوبانده سازی است، زمینه برای افزایش صادرات و سرمایه گذاری های بیشتر فراهم خواهد شد. وی از فعالیت 54 گروه سرمایه گذاری مشترک ایران و افغانستان در بخش های مختلف ولایت خبر داد و اظهار کرد که خراسان جنوبی با 11 شهرک صنعتی، 23 ناحیه و 2 منطقه ویژه اقتصادی ظرفیت‌های صنعتی قابل توجهی دارد. وی به فابریکه کویر تایر به عنوان بزرگترین واحد صنعتی ولایت اشاره کرد که 25% تایر کشور را تولید می‌کند و افزود که روزانه 5000 تن سیمنت از فابریکه سیمنت قاینات به افغانستان صادر می‌شود. رئیس اتاق بازرگانی با تاکید بر اهمیت معدن اظهار داشت. خراسان جنوبی با 840 معدن فعال و نیمه فعال رتبه نخست تولید سنگ زغال و بنتونیت کشور را دارد و 58 ماده معدنی از 63 نو ماده شناخته شده کشور در این ولایت یافت می شود. وی در بخش کشاورزی نیز از جایگاه این ولایت به عنوان تولید کننده برتر زعفران با کیفیت جهان، زرشک، عناب و رتبه پنجم در تولید پنبه خبر داد و گفت که این ولایت زنجیره کامل تولید مرغ، جوجه، تخم مرغ و گوشت را دارست. خامزر با اشاره به موقعیت استراتژیک خراسان جنوبی در مسیر دو کریدور اصلی کشور، از آمادگی این ولایت برای پذیرش گردشگران سلامت و وجود 10 اثر ثبت جهانی و بیش از 1000 اثر ثبت ملی در حوزه گردشگری خبر داد. وی ابراز امیدواری کرد که با توسعه زیرساخت‌ها و همکاری‌های منطقوی جایگاه اقتصادی و تجاری ولایت ارتقا یابد. حسین زارعی رئیس سازمان منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی نیز اظهار کرد که منطقه ویژه اقتصادی خراسان جنوبی در دو قطعه مرکز ولایت و نقطه صفر مرزی فعالیت دارد و تاکنون 57 گروه سرمایه گذاری در منطقه مرزی قرار دارد و فعالیت خود را آغاز کردند. و افزود که صدور مجوزهای سرمایه گذاری در کمتر از 72 ساعت و معافیت مالیاتی 13 ساله از مزیت‌های این منطقه است. زارعی با اشاره به فعالیت 87 واحد سرمایه گذاری در سایت منطقه اقتصادی بیرجان و امکان ورود بدون محدودیت اتباع افغانستانی تاکید کرد. مرز این ولایت از امترین مرزها برای سرمایه گذاری است و در حوزه سوخت و پتروشیمی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی دارد. وی از آمادگی برای تامین آزمایشگاه‌های استاندارد و بروز برای تایید کیفیت سوخت صادراتی خبر داد. زارعی با بیان اینکه خراسان جنوبی در مقایسه با خراسان رضوی ولایت نوپا محسوب می‌شود، خواستار توجه بیشتر به ظرفیت‌های این ولایت شد و افزود که با وجود رقابت‌ها و چالش‌ها، این ولایت آماده توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه به ویژه افغانستان است. دو پروژه مهم در بخش انرژی تجدیدپذیر در ولایت هرات به گونه رسمی افتتاح شد. این پروژه ها شامل احداث نیروگاه بادی به ظرفیت 200 مگاوات و نیروگاه آفتابی به ظرفیت 5 مگاوات است که در مناطق شمالی و جنوبی شهر هرات ساخته خواهند شد. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان.
دو پروژه مهم در بخش انرژی تجدیدپذیر در ولایت هرات به گونه رسمی افتتاح شد. این پروژه ها شامل احداث نیروگاه بادی به ظرفیت 200 مگاوات و نیروگاه آفتابی به ظرفیت 5 مگاوات است که در مناطق شمالی و جنوبی شهر هرات ساخته خواهند شد. در مراسم افتتاح این پروژه ها ملا عبدالغنی برادر آخوند، معاون اقتصادی رئیس الوزراء، مقام های بلندپای دولتی، نظامی و خصوصی حضور داشتند. ملا عبدالغنی برادر در سخنان خود تاکید کرد که حکومت افغانستان با درک اهمیت حفاظت از محیط زیست به بهره برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر روی آورده است و افزود: با افتتاح این پروژه ها افغانستان یک گام مهم در مسیر پیشرفت سکتور انرژی و خودکفایی برداشته است. انرژی بادی و آفتابی راه حلی مناسب و پایدار برای تامین نیازهای فزاینده برق کشور است. افغانستان سالهاست از اینهای سنگینی برای واردات برق از کشورهای همسایه می‌پردازد، در حالی که این منابع نه تنها پرهزینه بلکه در دراز مدت نیز پایدار و قابل اتکا نیستند. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات نیز در سخنانش تاکید کرد که مسئولان محلی تمام تلاش خود را برای تامین امنیت و پشتیبانی از پروژه های انکشافی انجام خواهند داد و ابراز امیدواری کرد که با اجرای این پروژه ها هرات به یکی از قطب‌های انرژی در کشور تبدیل خواهد شد.
در بستر امنیتی که بر هرات حاکم است و با مدنیت و تمدن و فرهنگی که مردم هرات دارد، شاید از 34 ولایت افغانستان اینجا مردم باشند. از بدخشان، از پکتیکا، از پکتیا، از غزنی، از 34 ولایت افغانستان اینجا سرمایه گذار است.
عبدالباری عمر رئیس اجرایی شرکت برشنا اعلام کرد که افغانستان در زمینه تولید برق آبی، بادی، آفتابی و حرارتی از ظرفیت‌های بالقوه زیادی برخوردار است. او سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را به مشارکت در پروژه‌های ملی از طریق همکاری با شرکت برشنا دعوت نمود.
از سرمایه‌دارایی که ما داریم، از تجارت ملی که داریم، چی در داخل چی در خارج، دعوت می‌کنیم بیایند. وقت فرا رسیده است که سرمایه‌گذاری کنند، که در خارج سرمایه گذاری که کردن یک بخش از این انتقال بطن به داخل وطن کشور آباد کنند و جوانا برای جوانا کار پیدا کنند.
محمد یونس مهمند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان که در ترکیب این هیئت به هرات آمده، اجرای این پروژه ها در ولایت هرات را گامی مؤثر به منظور جذب سرمایه گذاری داخلی در کشور دانست و تاکید کرد زمینه های کاری نیز برای هزاران تن در کشور مساعد می شود.
این پروژه میتونه که برای مردم کشور خصوصا حوزه جنوب غرب ما کارپرما باشه و کار پیدا کنه. من فکر میکنم که اگه ما 200 مگاوات برق داشته باشیم یا 300 مگاوات برق داشته باشیم، حتما ما میتونیم که 200 پاپریکا دیگر احداث میکنیم. به طور اوسط وقتی که 200 پاپریکا احداث کنیم، در هر پاپریکا اگه حد اوسط ما 50 نفر میگیریم، ما میتونیم که برای 2000 نفر ما کار پیدا کنیم.
در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، قاری دین محمد حنیف وزیر اقتصاد حکومت افغانستان با بیان اینکه امارات اسلامی برای رشد اقتصادی کشور برنامه‌های اساسی دارد، از سرمایه‌گذاران خواست تا با اعتماد به ثبات موجود در پروژه‌های زیرساختی افغانستان سرمایه‌گذاری کنند.
این 900 مگاوات پروژه‌های آخری نخواهد بود، بلکه حالا ما به خاطر تولید انرژی یا برق از زغال سنگ همکار را آغاز نمودیم که به ظرفیت 354 مگاوات در ساحات مختلف کشور استفاده از سنگ زغال ما پروژه ها داریم و به زودترین فرصت انشاءالله تعالی ما شاهد افتتاح آنها خواهیم بود.
سلیمان جیلیو رئیس شرکت سازنده نیروگاه بادی نیز اعلام کرد این پروژه در شمال هرات به هزینه بالغ بر 250 میلیون دلار احداث می شود. او افزود که در فاز نخست این نیروگاه ظرفیت تولید 43 مگاوات برق را خواهد داشت و ظرف یک سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. تاجران و سرمایه گذاران هرات نیز از این اقدام مسئولان حکومتی و سرمایه گذاران داخلی استقبال کرده و میگویند این اقدامات افغانستان را از وابستگی به کشورهای همسایه و منطقه نجات میدهد.
چه خوب اینه که همه سرمایه گذارهایی که میخوایم به افغانستان سرمایه گذاری کنه بیای هم در بخش برق به وطن خود سرمایه گذاری کنه که ما از احتیاجی یا کمبود برق خلاص بشیم.
آغاز به کار این پروژه های بادی و آفتابی میتواند سرآغاز فصل تازه‌ای در مسیر استقلال انرژی افغانستان باشد. ولایت هرات به دلیل موقعیت جغرافیاییش ظرفیت بالایی برای تولید انرژی بادی و خورشیدی دارد. در صورتی که این پروژه ها طبق جدول زمانی تعیین شده تکمیل شوند، می توانند فشار بر شبکه واردات برق را کاهش دهند، فرصت های شغلی زیادی را برای مردم محلی ایجاد کنند و الگوی مثبتی برای سایر ولایات کشور در زمینه بهره برداری از منابع پاک انرژی ارائه دهند. در همین حال کارشناسان اقتصادی میگویند با توجه به نیاز روبروش در افغانستان به برق و ضعف زیرساخت‌های موجود، چون این پروژه هایی میتوانند بنیان های یک تحول پایدار اقتصادی را پایه‌ریزی کنند، البته به شرط آنکه نظارت مؤثر، تداوم پشتیبانی و تامین امنیت برای سرمایه‌گذاران همچنان ادامه یابد. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ساعت 10 صبح وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
اینجا پر از امید باش، با ما زنده باش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، بندار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط، اینجا در کافه‌سو مجله صبحگاهی رادیو دری کافه‌سو.
شنبه تا پنج شنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794 71 71 44.
کافه‌سو،
مجله صبحگاهی رادیو دری کافه‌سو.
خب عزیزان، راجع به این که چگونه در خانه دل پاک داشته باشیم سر صحبتش با شما باز کردیم. پیامک خوبی هم به دست ما رسیده که چند تاش خواندیم، دیگه هایش هم میخونیم انشالله، شما هم صدایتون رو بکشین و از این گپ بزنیم که در خانه ما و شما یا در بین خانواده هایی که مربوط به ماست گاهی گپای اتفاق میفته، گپای زده میشه، کارهای انجام میشه که خب طبیعتاً ممکن است ما یا کسای دیگه ناراحت شویم. همیشه همه کارهای خانه و خانواده که مربوط به ما است یا ارتباط با اونا داریم ممکن است حرفی بزنن، گپی بزنن، حرکتی نشان بدن که با میل ما یا با میل دیگه کسا نباشه. از گپی، نظری، نگاهی، خلاصه از نشست و برخاستی گاهی رنجشی پیش میاد. یک آدم دلپاک، یک آدم پاک دل چطور با این اتفاقات برخورد میکنه و واکنش نشان میده؟ آیا کینه میگیره، جنجال درست میکنه، سرزنش میکنه، انتقام میگیره، چی میکنه؟ نظرتان بر ما روان کنین در محیط واتساپ به 2093 794 71 71 44.
صداقت، بله، یکی از نشانه های خوبی پاک دل بودن است. نشانه های خوب بودن یکی صداقت است، رازگویی است، متوازن بودن است و غیره موارد.
اسد خان از غزنی پیامک زده به کافه‌سو و نوشته کرده که برای زندگی با پاکی دل در خانه باید اولادار از خردی یاد بتیم که نسبت به خانواده ها با دل صاف و بیکینه برخورد کنند. مهتاب خانم از قندوز گفته با بخشیدن دیگران پاکی دل خود را نشان میتیم و کینه را از خانه دور میکنیم تا آرامش هم برقرار شود.
با قلب پاک رفتار کنیم، باید همراهی از ما کسایی که بزرگ هستند بر از ما احترام بگذاریم، احترامشان داشته باشیم، همراهشان با لحن بسیار زشت صحبت نکنیم چون از ما بزرگتر هستند. این باعث میشه که خود انسان بزرگتر به نظر برسه و کسایی که از ما خرد هستند ما باید هم بر از ما شفقت داشته باشیم. مسئله ای نباشه که ما مثلا بزرگ هستیم و هر کار دل ما بخوای انجام بدیم، نه، باید هم از ما بسیار با مهربانی، بسیار با نرمی هم بهشان رفتار کنیم.
بین دو نفر رنجش پیش آمده، ارتباط فامیلی هم دارن، ممکن است باجه باشن، غیر باجه باشن، زنی بر باشن. در این وسط اگر آدم سوم آدم دلپاکی باشه طبیعتا اونا را آشتی میته و گپای خوب خوب میزنه که پس او کدورت از بین اونا پاک شود. اما اگر کسی خودش دل پاک نداشته باشه ممکن است که مایی مراد خود بگیره از این آب خط و گلالوت. در خدمت شما هستیم با ادامه کافه صبح رادیو در این ساعت 8:14 و 50 ثانیه به وقت کابل شد. Thank you. تفصح و گزارش هواشناسی برای افغانستان عزیز. سلام، صبحتان بخیر خانم مبشری، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
با نام و یاد خدا خدمت شنوندگان برنامه کافه صبح سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر، در خدمتون هستم با ارائه آخرین وضعیت جوی.
بخیر.
در شهر کابل طی امروز و فردا آسمان صاف همراه با وزش باد شدید پیش بینی میشه. حداکثر دما حدود 29 و حداقل دما به حدود 14 درجه سانتیگراد خواهد رسید.
درست.
در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ برای امروز و فردا پدیده جوی خاصی رو نخواهیم داشت. حداکثر دما در این شهر برای امروز به حدود 34 درجه و برای امشب به حدود 22 درجه خواهد رسید و روند افزایش دمای هوا تا روز پنجشنبه در این شهر ادامه داره. در فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان هم به تدریج شاهد کاهش ابر خواهیم بود. برای فردا آسمان صاف همراه با وزش باد پیش بینی میشه. حداکثر دما امروز به حدود 31 درجه و حداقل دما امشب به حدود 20 درجه سانتیگراد بالای صفر خواهد رسید. در بامیان در 48 ساعت آینده آسمان صاف همراه با وزش باد خواهد بود، ضمن اینکه هوای خنک تا پایان هفته در این شهر ماندگار خواهد بود.
بله.
اما در هرات برای 48 ساعت آینده آسمان صاف همراه با وزش باد به نسبت شدید پیش بینی میشه. حداکثر دما در این شهر بین 32 تا 34 درجه و حداقل دما بین 12 تا 14 درجه سانتیگراد در نوسان خواهد بود.
درست.
روند افزایش دمای هوا تا روز پنجشنبه در هرات ادامه داره و حداکثر دما به حدود 40 درجه سانتیگراد نیز خواهد رسید.
بله.
در قندهار هم آسمان طی امروز و فردا صاف در ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش سرعت وزش باد پیش بینی میشه. حداکثر و حداقل دما در این شهر بین 39 تا 22 درجه در نوسان خواهد بود و هوای گرم تا پایان هفته در این شهر ماندگاره. اما در میمنه مرکز ولایت فاریاب طی 48 ساعت آینده آسمان صاف همراه با وزش باد پیش بینی میشه. حداکثر دما در این شهر به حدود 31 و حداقل دما به حدود 15 درجه سانتیگراد خواهد رسید.
بله.
در نهایت در جلال آباد مرکز ولایت نگرهار هم برای امروز و فردا آسمان صاف همراه با وزش باد خواهد بود. در گرم‌ترین ساعات امروز دما در جلال آباد به حدود 38 درجه خواهد رسید و روند افزایش دمای هوا تا پایان هفته در این شهر ادامه خواهد داشت. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.
زنده باشه خانم مبشر، تشکر از شما و خدا حافظتان.
تشکر میکنم، روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط.
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند.
و یک صبحانه همدلانه همه و همه با شما در کافه‌سو.
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 کافه صبح رادیو دری و صحبت راجع به دلپاکی در این هفته که خیلی گپا میشه در بارش زد، به خصوص امروز که از شما پرسیدیم در خانه چگونه دل پاک داشته باشیم. نعیم خان از تخار پیامک زده به کافه صبح و نوشته کرده با محبت و گوش دادن به کودکان و بزرگترها میتونیم پاکی دل خود در رفتار خود نشان بدیم و خانه را فضایش گرم بسازیم. خانم سرایی از بلخ گفته صداقت در خانه به پاکی دل کما کمک میکنه و باعث میشه که دلا به همدیگر نزدیک و صاف باشن.
با اطفال با صبر و محبت و با بزرگترها با احترام و گوش دادن رفتار کنیم تا قلب پاک با عشق و درک واقعی خود را نشان بده و روابط ما را گرمتر کنه.
خب پیامکام زیاد است. تشکر که شما بر ما فایل روان میکنین، اما اجازه بدین که ما یاد داشتایی در خدمت شما داشته باشیم. کاکام قرار بود بیا. کاکام کجاست؟ کاکام روز نامده. کاکا باید میامد. من خیلی یاد داشته برای کاکام داشتم که از او پرسان کنم. انشالله نوبتش. خب علی جان از بدخشان چانس خودت خیست دیگه. پیامکت هم میخوانیم. نوشته کرده که با گفتگو و گذشت میتونیم پاکی دل در خانه نگه داریم و دلار از کدورت ها پاک بسازیم. این نکات خیلی خوب است که از طریق پیامک به برنامه روان میکنین و گفتمان موضوعی پربار میسازین، و مهمتر از اویی که ممکن است دوست عزیزی در گوشه دیگه افغانستان متوجه نکته شود که اگر نفری که روی پاکی دل در خانه تاکید میکنه، بیا ما هم این مسیر بگیریم تا خانه را مصفا و گرم بسازیم. خب پس یادتون باشه که ما یک کل ارتباط در فضای واتساپ داریم، 2093 794 71 71 44، و در اینستاگرام و فیسبوک هم @radiodarimashhad آدرس ماست. میتونین از اون طریق هم همراه برنامه باشین و ما را از نظرهای خودتون آگاه بسازین. ساعت شد 8:21 و 29 ثانیه به وقت کابل. لطفاً با کافه صبح و ادامهش همراه باشین.
شما از دولت میخواین که اوضاع امنیت
و فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم
ما پیدا شهر کابل کار میکنه.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون.
غزل جان من است. دو بیتی
دستگی را ملت کرد، حکومت نکرد. در ولایت
چه اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشه.
داینده بخیر پلان مایی است که
دامیدار به قناع دارن. برادر جان گل دائم مکارشان شکر
بخیر بریم طرف کار بریم.
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. میخواییم راجع به سیلوی هرات امروز شما گپایی را بزنیم. بنای بزرگ و تاریخی است که بیش از 4 دهه پیش در زمان حکومت سردار محمد داوود با کمک مالی و فنی کشور آلمان ساخته شد. ای سازه عظیم با 14 طبقه و منزل و 40 ذخیره‌گاه ظرفیت ذخیره سازی 20,000 تن گندم داره و روزگاری نه تنها برای هراتی های عزیز، بلکه برای ولایت های همجوار در غور و بادغیس و فرا هم گندم و آرد تأمین میکرد. در گذشته نان سیلوی هرات در سفره های مردم، سربازان، دانشجویان و بیماران شفاخانه مرکزی هرات جایگاه ویژه‌ای داشت، اما با گذر زمان دستگاه های قدیمیش فرسوده شدند و فعالیتش کاهش پیدا کرد. حالا از سیلوی هرات به عنوان ذخیره‌گاه گندم های کمک شده استفاده می شود. از زمان قطعی و خشکسالی امروزه با تلاش کارگران قدیمی ای سازه همچنان به کار خود کم و بیش ادامه می دهد و نقش مهمی در تأمین نیازهای غذایی منطقه داره. فیض احمد محمدی همکار ما از هرات یک گزارش داره در ارتباط و مشنویم.
در کمی دورتر از شهر هرات، جایی نه چندان دور از بازارهای شلوغ و خیابانهای پرازدحام، ساختمانی نیمه فعال خاطره روزهای پرکار خود را مرور می کند. سیلوی هرات، جایی که زمانی روزانه هزاران نان داغ و تازه از تنورهای سنتیش بیرون می آمد و سفرهای بسیاری را گرم می کرد، امروز بخش نانواییش خاموش است. سیلوی هرات به عنوان یکی از تأسیسات کلیدی در بخش تامین و ذخیره گندم و تولید نان در غرب افغانستان، با داشتن ظرفیت بالای تولید می تواند نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و حمایت از تولیدات داخلی ایفا کند. این مرکز در حال حاضر تنها در بخش ذخیره گندم فعال است و بخش پخت نان آن به دلیل نبود تقاضا غیر فعال مانده است. احمد ثابت رئیس سیلوی هرات با اشاره بر این که در صورت فعال شدن بخش نانوایی این سیلو توانایی پخت روزانه تا 20,000 نان با کیفیت را دارد اظهار داشت، این ظرفیت می تواند در شرایط بحرانی مانند زمستان یا حوادث طبیعی بخش بزرگی از نیاز مردم و ادارات دولتی را پاسخ دهد. و افزود که استفاده از گندم داخلی در این نانوایی بر رونق بازار محصولات زراعتی داخلی کمک می کند و حلقه مهمی میان دهقانان، صنعت و مصرف کنندگان ایجاد می شود.
و ما تقاضای ما از همه ارگانای نظامی و ملکی امینه که همکاری خود با ما 100% داشته باشن و ما بتونیم سر پا خستات بشیم و پرسونل به این جگاه اضافه بشه و اشتغالدهی کار به مردم اضافه بشه و بتونیم ما خدمت بیشتر به مردم بکنیم.
برخی از کارمندان سیلوی هرات نیز خواهان توجه و سرمایه گذاری بیشتر دولت در بخش های غیر فعال این تأسیساتند. آنان میگویند که احیای کامل ظرفیت سیلو میتواند فرصت‌های کاری قابل توجهی فراهم آورد و به خودکفایی اقتصادی کشور کمک کند.
تقاضای دست اگر که تقاضا باشه ما میتونیم، ما تا همون زمان تا 20000 نون هم تولید میکردیم، دو تای نون پخته میکردیم از ساعت 2 بجی شب پرسنل میام تا 10 بجی، 10 بجی باز یک تای رخصت میشد، تایم دیو شروع میشد، ما تا 20000 نون نمیتونستیم تولید کنیم. حالا که همو هست اگر هر اداره که خواسته باشه ما میتونیم تنور هم داخل هم مؤسسه ایجاد کنیم و همونجا بزنون آماده کنیم و خدمتی
و در حدود 5 تا 7 سال ما گندم میتونیم که به نحو آسانی و نگهداری کنیم.
محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات میگوید اداره محلی برنامه هایی را برای احیای کامل سیلو روی دست دارد که به زودی قراردادهای تهیه نان خشک برای ادارات ملکی و نظامی به سیلوی هرات واگذار خواهد شد. او تاکید میکند که این اقدام بخشی از تلاش ها برای تقویت نهادهای تولیدی دولتی و کاهش وابستگی به شرکت های خصوصی بیرونی است.
اداره محلی ولایت هرات در راستای تقویت بیشتر و استفاده بهتر از سیلوی هرات برنامه ها و پروگرام هایی را روی دست دارد تا در آینده هم کار سیلوی هرات بیشتر مؤثر واقع شود.
سیلوی هرات یک از 5 سیلوی فعال در افغانستان است که در کنار کابل، بلخ، قندهار و بغلان فعالیت دارد. این مراکز عمدتاً شامل 3 بخشند: ذخیره گندم و آرد، آسیاب و پخت نان، کیک و کلچه.
گندم از طبقه پایین به طبقه 14 میبره. به روی نهار همیشه گندم به دورانه. همین 8 ساعت یا 8 نیم ساعت تایم کاری که هست گندم
در زمان زمامداری محمد خان بنیادی شد و برای سالها یک زمین نان و آرد در غرب کشور بود. با این حال در 15 سال گذشته به دلیل بیتوجهی بیشتر فعالیت های آن متوقف شده بود. اکنون با احیای نسبی این سیلو امیدواری ها برای بازسازی کامل ظرفیت های آن افزایش یافته است.
تقریبا 14 طبقه، 14 طبقه گندم تخلیه میشه به سر جالیا، 8 متر تخلیه میشه میره زیر زمین، 2 طبقه زیر زمین از ذریع نوار دوره‌ایه، میره طبقه 14، طبقه 14 میره طبقه 10 تخلیه میشه. تقریبا 40 کندو داره، کندوی 20000 تن ظرفیت از اینه، کندوی 500 تن 20000 تن ظرفیت از اینه، با 4 کندو هم 250 تنه 2000 تن که کلان تقریبا 22000 تن.
برداری از زیر ساخت های صنعتی و منابع انسانی در صورت تامین قراردادهای پایدار حمایت حکومت می تواند به یک قطب مهم در تامین نان، حمایت از دهقانان و ایجاد اشتغال تبدیل شود. فعال سازی کامل این سیلو نه تنها نیازهای غذایی ولایت هرات را برآورده می کند، بلکه الگوی موفق از احیای ظرفیت های داخلی برای سراسر کشور خواهد بود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
خیلی تشکر که کافه صبح همراهی میکنین. راجع به دلپاکی که هفته قرار است با شما خیلی گپ بزنیم. امروز سوال موضوعی ما این است که در خانه چگونه دل پاک داشته باشیم. تجربه هایتان بگوین، راهکارهایتان بگوین، پیشنهاداتتان بگوین تا منتهی شه به اینکه خانواده های باصفای بیشتری را داشته باشیم. خانم عایشه از نورستان گفته با گفتگو و گذشت میتونیم پاکی دل در خانه نگه داریم و دلخوری ها را از خانواده خود دور بسازیم.
خب دلخوری خانواده را باید از دل دیگر باید چه قسم پاک کنیم؟ اول بدانیم که با کی چگونه چه قسم گفت زدیم. زمانی که ما فهمیدیم که دلخوری های خانواده ما از کدام ناحیه از کدام نوبت است، پس میتونیم با معذرت خواهی دلخوری هایشون از بین ببریم. البته در صورتی که دوباره دلخوری هایی را که ما یا گپ هایی را که ما زدیم به خانواده با اعضای خانواده انجام ندیم.
صداقت در خانه داشته باشیم، بله، به پاکی دل بسیار کمک میکنه. وقتی که ما به پدر ما احترام بگذاریم، بر مادر ما احترام بگذاریم، بر اعضای خانواده احترام بگذاریم، باعث میشه که ما بیشتر احساس مسئولیت کنیم و این احساس مسئولیت باعث میشه که ما پاکی دل ما معلوم شود. یعنی ای که مثلا وقتی که دل ما پاک باشه یک انسان مسئولیت پذیر میباشیم، باعث پیشرفت خانواده ما فکر میکنیم. همه قسم موضوعات.
یک جان تشکر که اظهار نظر میکنین راجع به موضوع برنامه و ای گفتمان موضوعی ما را حتما پربار میسازه. بشیر جان از مزار شریف گفته که دلپاکترین آدم ها در خانه مادرها هستند. بسیار صادقانه و دلسوزانه کارهای خانه را پیش میبرند، مدیریت میکنند، دلسوزی میکنند، راهنمایی میکنند، هم معلم هستند، هم مربی هستند و هم کمک حال و به اصطلاح سامانده فضای خانواده. دست مادرها را میبوسیم.
خب صداقت در خانه باعث اعتماد و محبت میشه و وقتی که راستگو باشیم دل ما پاکتر و رابطه ما هم گرمتر میشه و صلح در خانواده بیشتر میشه.
سربخان از کابل گفته که اگر گاهی از گپی یا کاری خوش ما نمیه، نباید زود بدبین شویم و فکر منفی کنیم. آدمای دلپاک فکر منفی ندارن. خب ببینیم که کارشناس برنامه جناب شرف‌الدین عظیمی چه صحبت‌هایی راجع به موضوع برنامه داره. شنونده عزیزی از ایشان پرسیده که من کارمند هستم و در محل کار با آدم های بدبین و حسود سر و کار دارم، چطور میتونم که پاکی دل خود نگاه کنم و آرامش خود از دست ندم؟
سلام به همه عزیزان کافی صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم همه گی خوب خوش و سرحال باشین. خوش هستم که امروز باز هم در خدمت هستم و در قبال سوال شما که در برابر همکار بدبین، متعصب، حسود و بی‌نزاکت چی کار کنیم؟ البته دو کلمه دیگر ما بر او علاوه کردم. من فکر میکنم که این مهم نیست که دیگرها چقدر بد است، چقدر زشت است، چقدر نارواست، بدبین است و متعصب است و حسود. این مهم نیست. مهم این است که ما چقدر انسان باقی میمانیم، ما چقدر میتونیم بد نشیم، زشت نشیم. این خیلی مهم است و به خاطر این کار ما برای 5 مورد حداقل میتونیم خود را ثابت بکنیم که خوب هستیم یا بگویم که در برابر همکار میتونیم از این روش استفاده بکنیم. اول قضاوت نکردن است. این که فلانی بدبین است، فلانی زشت است، بد است، نادرست است، نامناسب است. یادمان را که هر از گاهی که میخواستیم در موردی فکر بکنیم که فلانی ترست و بسمدانی ترست، باید سریع اول فکر بکنیم که نشه قضاوت باشه.
یعنی هر کاری هر شخصی یک دلیل داره و قرار نیست ما از نگاه و نظر خود دوره قضاوت بکنیم که فلانی ترس و بسمدانی ترس. مثال به جایی که بگوی حسود است یا بدبین است بگو شاید کدام مشکل شخصی داشتم. مثلا روز گذشته به یک جای یک کسی آمد و با یک کسی دیگه تصادم و برخورد کرد و بعد زشت و ناروا گفت و همه گی او را ملامت کرد، ولی من که شخصا به اصطلاح اونجا بودم و موقعیت داشتم، من که متوجه شدم اون مو آدم مشکل داشت، یعنی آرام نبود، یک سلسله مشکلات روانی داشت، ولی مردم صرف قضاوت کرد. این مورد میتونه که یک برخورد خوب باشه. دوم، فاصله سالم است. با احترام ولی کمتر درگیر شدن است. احترام بکو ولی درگیر نشو. و این مورد بیشتر که افراد و اشخاص میشه که مثلا ما دیگه چاره نداریم، مثلا پدر، مثلا برادر، مثلا همسر، مثلا مادر، خواهر، کاکا، ماما، خاله، عمه، همسایه، صنفی، همکار و همسال و موارد، حتی میشه مثلا خسور و خشو اینا رو گفت. اینا میشه که فاصله سالم احترامشو حفظ بکنین ولی گیرین. مثلا کارت میکنید یک دفتر ولی به بحثای منفی داخل نمیشی، خیر و خلاص، بخصوص بحثای سیاسی که در افغانستان این مسئله زیاد است. سوم، آرام باندن است. یعنی اگر ما یک همکار بدبین و حسود داشتیم یا داشته باشیم، خوب است در مقابلش آرام بمانیم، با نفس عمیق، با یک لا حولو گفتن آرامش خود حفظ بکنیم. مثلا وقتی تندی کرد، بدی کرد، زشتی کرد، حسودی کرد، یک گلاس آب نوشیدن یا جواب ندادن یا موقعیت ترک کردن بهترین برخورد خوب است. چهارم، تمرکز بر هدف است. خوب است ما روی پیشرفت خود فکر کنیم. مثلا به جای جواب دادن گزارش خود تکمیل کو، به جای جواب دادن کارخانگی خود انجام بده، به جای جواب دادن جنگ کنی، جدل کنی، مواجه شوی، تصادم کنی، درگیر کنی، خود برو کار خود انجام بده. پنجم و آخری هم به نظر ما که میتونه زیاد کمک بکنه، مهربانی به انتظار. بعد از زشت است، بدبین است. یک بار با بدونی که انتظار داشته باشه، بدونی که منتظر باشه، لطف ده حقش بگو. مثلا برش چای بیار، حتی اگر نمیخوایی، وقتی ساعتش خوب نبود پرسانش کو، حتی اگر بد میبری ازش. اینا میتونه بسیار کمک بکنه، حتی جادو کنه.
استاد دانشگاه در کابل که کماکان با کاف صوب همراه هستن، همکار هستن و استفاده میکنم از نکاتی که از منظر روانشناسی راجع به سوالات مطروحه در برنامه و خصوص در گفتمان موضوعی ما را کمک میکنن. در خدمت شما شنونده ارجمند هستیم با ادامه ساعت 8:38 دقیقه و 28 ثانیه به وقت
بله. ما داستان پاگلی در خانه داشتیم که انسانی که شخصا خودم از نظر خود میگم، انسانی که در خانه که زندگی میکنه نیت خوب نداشته باشه، راستگو نباشه و توازن نباشه، نمیتونه که ادامه بده به زندگی.
خانم فرشته از بامیان پرسیده که همه آدم در خانه خود اگه صداقت نبینه در کجا باید ببینه؟ راست گفته، بهترین آدرس برای صداقت و راستگویی و بهترین آدرس برای تمرین صداقت فضای خانواده است که فقط از دلهای پاک برمیه.
چگونه دلخوری های خانواده را پاک کنیم؟ ما میتونیم که مهربان باشیم، اشتباهات از زود ببخشیم، اگر از ما اشتباه شده بعد تو از زود ببخشن ما جانب مقابل ما، به همین قسم میتونیم که دلخوری های خانواده را پاک بسازیم.
پیامک بعدی از کمال الدین جان است از میمنه، گفته جنجال بلخ بین خشوع و عروس یک جنجال تاریخی بشری است. ای عزیزان کی دلای خود نسبت به هم دیگه پاک می سازن؟ خدا می دانه. از خودشون باید سمید.
و عذرخواهی دلخوری ها را برطرف کنیم و با محبت و گذشت کدورت ها را در خانواده پاک کنیم و آرامش به خانه برگردانیم.
خیلی عالی، تأکید شده روی صفا، صداقت و راستگویی در فضای خانواده. اگر کلانترهای خانواده به خصوص کادر رهبری شنه زن و شوهر که همون پدر مادر خانواده هست، صداقت و راستگویی در خانواده از خود نشان بدن، طبیعتاً و به شکل عملی فرزندان هم میبینن که صداقت چقدر خوب و چقدر زیباست و چقدر فضای خانواده را با صفا میسازه. اونا هم یاد میگیرن و بعد در خانواده خودشان و بعد در سطح جامعه از خود صداقت و راستگویی نشان میدن. خب عزیزان، کافه صبح رادیو دری را میشنوین و ما یک مناسبت داریم که 3 روز درش باقی مانده. 14 جوزای خرداد است، سال روز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ما یک بخش ویژه داریم در آغوش قلب ها از برنامه کافه صبح و از نشرات رادیو دری که اینک نوبتش رسیده تا بخش دیگرش با شما تقدیم شد. عارف جان حسینی همکار ما میان و پیشکش میکنن با شما.
راه امام راه نجات این کشور هم در آغاز انقلاب، هم در دوران حیات اون بزرگوار بود و هم امروز هست.
در آغوش قلب ها دوستان سلام، وقت شما بخیر باشد. با بخش در آغوش قلب ها همراه شما عزیزان هستم. با نزدیک شدن به سال روز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، هر روز با شما هستیم تا گوشه ای از محبت و ارادت مردم شریف افغانستان به این رهبر بزرگ را بازگو کنیم. در کتاب در آغوش قلب ها نوشته زنده یاد محمد سرور رجایی، خاطرات و اشعار مردم افغانستان روایتگر پیوند عمیق قلبی اونها با امام خمینی رحمت الله علیه است. امروز هم با شما عزیزان هستیم تا یکی از این خاطرات ناب را با هم مرور کنیم و امروز مرور داریم بر خاطره شکوه جماران نوشته آقای کاظم حمیدی رسا. کاظم حمیدی رسا، شاعر و روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه هفتنامه اقتدار ملی افغانستان است. حمیدی رسا تحصیلات دانشگاهی خودش در هند به پایان رسانده و در حال حاضر ساکن شهر کابل است و به فعالیت‌های روزنامه‌نگاری اشتغال دارد. حمیدی رسا نقل می‌کند که ما از قم به سوی شمال تهران راه افتادیم تا به اقامتگاه رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی در جماران برسیم. نخستین بار بود که این توفیق نصیب ما می شد. موتر حامل ما از جاده های شلوغ تهران می گذشت و با آرامی به سوی مقصد پیش می رفت. همراهان می گفتند باید پیش از آن که اقامتگاه حضرت امام بسته شود به جماران برسیم. حس خاصی به من دست داده بود. با خود می گفتم به جایی می روم که بارها نطقهای آتشین حضرت امام را از کانالهای تلویزیونی و رسانه‌های جمعی از آنجا دیده و شنیدم. اما دیدن آن مکان حس حال دیگری دارد. موتر در دامنه شیبداری توقف کرد، جایی که به حاشیه شهر نزدیک بود و زندگی آرام جریان داشت. آب و هوای کوهستانی این منطقه با درخت‌ها و جنگل‌های زیبایی که داشت در وجود آدم احساس شادابی می‌داد.
با همراهان پیش دروازه جماران جمع شده بودند و با هم میگفتیم که اینجا خانه حضرت امام است. در نزدیکی خانه همراهان شروع کردند به عکس گرفتن. وقتی میخواستیم داخل برویم با دروازه بسته خانه امام روبرو شدیم، بیان که علتش را بفهمیم. راهنمای ما میگفت گالری یا نگارستان و حسینیه جماران باز است، پس با اشتیاق زیادی به طرف حسینیه رفتیم و داخل شدیم. چوکی و میز سخنرانی امام که هنوز دست نخورده باقی مانده بود توجه مرا به خود جلب کرد. به یاد تصاویر افتادم که سالها پیش از این مکان به جهان مخابره می شد و امام راحل در حال سخنرانی های آتشین نشان می داد. باورم نمی شد به جایی رسیده ایم که بارها امام از آنجا با مردم و رسانه های ملی و بین المللی سخن گفته است. فضای کوچک و بیالایش حسینیه جماران معنویت و شکوه خاصی داشت، اما افسوس که فرصتی برای ادای احترام و اقامه نماز نبود، چون قرار بود برنامه‌ای در آنجا برگزار شود. با دلتنگی از حسینیه خارج شدم و با عجله به گالری رفتم که در جنوب حسینیه جماران قرار گرفته بود. با اینکه فضای کوچکی داشت، عکس‌های زیادی را از حضرت امام در خود جای داده بود و تصاویر آن روایت مصوری بود از زندگی و مبارزات حضرت امام در مقاطع مختلف زندگی. با خود صد افسوس خوردم که ای کاش زمانی به اینجا می آمدم که حضرت امام در قید حیات بود. تلاش کردم آن تصاویر را هرچند به صورت گذرا ببینم. با دیدن هر عکس حس عجیبی به من دست می داد. اندوهی سنگین دلم را می فشرد و بغض به گلویم چنگ می زد. اما جایی برای گریستن نبود. بی صدا عشق می ریختم و در دفترم نوشتم ساده زیستی، صداقت در رفتار، گفتار و اندیشه امام را می ستایم و سر تعظیم به ساحتش فرود می آورم. وقتی راهنمای ما از تمام شدن زمان خبر داد، با دلی آکنده از اندوه جماران را ترک کردیم و از کوچه باریک محله جماران گذشتیم. با این حال هنوز شکوه جماران را در روانم حس می کنم. به پایان یکی دیگر از خاطرات کتاب در آغوش قلب ها رسیدیم. تا فردا و خاطره دیگر، بدرود.
دوستان، تا رسیدن به مناسبت 14 جوزا سال روز ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، ما این بخش در آغوش قلب ها را به شما تقدیم خواهیم کرد. انشاءالله که شنوندش باشین و خاطرات زیبای دیگری را بشنوین. اتحاف دعا داریم به روح بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت چند شد؟ 8:48 سنه به وقت کابل. لطفا همراه کافه صبح باشین. فرصتی پیش آمده تا بازم پیامک بخونیم راجع به موضوع برنامه که از شما پرسیدیم در فضای خانه چطور میتونیم دل پاک داشته باشیم. هارون جان از هیراد گفته که خدا به دلای پاک آدما نگاه میکنه، نه به حرف و ادعای اونا. یقین نمیتونه. صفت پاک دلی باید در عمل ثابت شود و طرف نیت خود در رفتار خود نشان بده. خانم فاطمه از مشهد مقدس گفته پاکی دل در خانه را نور میتر روشن میکنه از همکاری و همدلی. یقین نمیترست و سپاس از یکی که شما